أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله، خوش آمدید. عليكم السلام ورحمة الله، خوش آمدید. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض خیر مقدم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. امیدواریم که صحیح و سالم باشید. عنایات امیر المؤمنین بیش از پیش بر شما و زندگیتون انشالله جاری باشه. به مدد امیر المؤمنین به خطبه 67 رسیدیم. خطبه 67 یه ماجرای مفصلی داره، اگرچه خودش کوتاهه. قصه اونجاست که بعد از رحلت نبی اکرم در سقیفه بنی ساعده عده‌ای جمع شدند و بدون توجه به همه فرمایشات نبوی و بدون در نظر گرفتن عقل، خواستن برای خودشون امامی، رهبری و خلیفه‌ای انتخاب کنند. وقتی امیرالمؤمنین مشغول به کفن و دفن رسول الله بود، دیگران نشسته بودند برای خودشون داشتند خلیفه تعیین می‌کردند. علیکم السلام و رحمت الله. وقتی قصه خلافت تمام شد، امیرالمؤمنین هم از تدفین رسول الله برگشتن، حضرت از این کسانی که در سقیفه حاضر بودن پرسیدن چه خبر بود، چه شد. هر گروهی که از مهاجرین و انصار چه دلیلی آوردن برای اینکه خودشون رو برحق جلوه بدن. یاران حضرت توضیح دادند و حضرت دو دلیل بسیار بسیار محکم و متقن بر رد خلافت خلفا اقامه کردند. فرمودند هیچ کدام از این دو گروه، نه مهاجرین نه انصار، لیاقت و شأنیت خلافت و امامت رو ندارند و این امامت مختص به ماست. من ابتدا خطبه رو بخونم، در پایان یه داستان خیلی خلاصه ای از سقیفه محضر شما عرض میکنیم. و من کلام له علیه السلام قالوا لما انتهت الى امير المؤمنين انباء السقيفه بعد وفات رسول الله. انتهت به معنای رسیدن. وقتی خبر سقیفه به امیر المؤمنین رسید، البته وقتی کار از کار گذشته بود دیگه، اینها بریده بودند و دوخته بودند و بیعت گرفته بودند. وقتی خبر به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید، فقال علیه السلام، حضرت فرمود ما قالت الانصار. انصار اولین گروهی بودند که در سقیفه جمع شدند و خواستند از خودشون یک نفر رو به عنوان خلیفه انتخاب کنند. حضرت فرمود خب دلیل این انصار چی بود که اومدن گفتن ما خلیفه ایم؟ بالاخره هر کسی مسئولیتی میخواد بپذیره، اون هم مسئولیت الهی، باید یه وجهی داشته باشه، دلیلی داشته باشه. ما قالت الانصار، حرفشون چی بود؟ قالو، این دوستان امیرالمؤمنین گفتند آقا ما در جلسه حاضر بودیم. اینها گفتند منا امیر و منکم امیر. از ما انصار یک نفر، از شما مهاجرین هم یک نفر، بعد از رسول الله حکومت به صورت شورایی اداره بشود. یه نفر از ما، یه نفر از شما، یکی از انصار، یکی از مهاجرین کنار هم بشن، یه شورای رهبری، شورای خلافتی تشکیل بشه، امور جامعه را پیش ببرند. امیرالمؤمنین فرمود عجب، پس اینها برای خودشون حق امامت و خلافت قائلند. اولش که میگفتند فقط ما خلیفه ایم، بعد کوتاه آمدند و گفتند منا امیر و منکم امیر. حضرت جواب این استدلال رو میده، فرمود فهله تججتم علیهم، چرا شما استدلال نکردید؟ شما که دوستان ما بودید، شما که سخنان پیغمبر رو شنیده بودید، چرا شما به این وصیت و این حدیث پیغمبر در اون جلسه اشاره نکردید؟ فهله تججتم علیهم بان رسول الله صلی الله علیه و آله وصا. خوب دقت کنید، امیرالمؤمنین داره میگه حرف انصار باطل است. انصار هیچ جایی در حکومت و خلافت ندارند. چرا؟ چون پیغمبر اکرم در مورد اونها یک وصیتی دارد. این وصیت نشون میدهد که انصار حق حکومت ندارند. خب این وصیت چیست؟ به ایحسن الی محسنهم و یتجاوز عن مسیئهم. این جمله پیغمبره. پیغمبر در اون روزها و مدت پایانی عمرشون فرمودند آی جمعیت مسلمان ها، همه تون حواستون باشه، یحسن الی محسنهم. این انصار کسانی هستند که خیلی زحمت کشیدند. اون اوایل که ما اسلام غریب بود، ما از مکه آمدیم به مدینه، اینها بودند بالاخره کمک کردند، اسلام رو زیر پروبال خودشون گرفتند، به مهاجرین خانه دادند. اینها آدم های خوبی هستند. یحسن الی محسنهم، نسبت به محسن و نیکوکار از انصار همه شما خوش برخورد باشید، باشون خوب تا کنید، چون اینها هم از انصارن هم خودشون آدم خوب و محسنی هستن. و حتی نسبت به گناهکاران و خطاکاران از انصار هم یتجاوز، بگذرید، نادیده بگیرید. خب دقت کنید، حضرت فرمود چرا این جمله پیغمبر رو نگفتید؟ پیغمبر گفت به انصاری که خوب باشند خوبی کنید، به انصاری که بد باشند گذشت و عفو داشته باشید. این استدلال محکمی است بر ضد انصار. انصار جایگاهی در حکومت ندارند. قالوا و ما فی هذا من الحجة علیهم. اینهایی که در مجلس حاضر بودن گفتن آقا این چه استدلالی شد؟ پیغمبر فرمود به خوبهای اونها خوبی کنید، از بدهای اونها بگذرید. این چه ربطی داره به حکومت؟ این چه ربطی داره که انصار نباید حکومت رو به دست بگیرن؟ نفهمیدند، متوجه نشدند. امیرالمومنین فرمود بله، این صراحت دارد در این که نص است در این که نباید انصار حکومت به دست بگیرن. فقال لو کانت الامامت فیهم لم تکن الوصیت بهم. اگر امامت و خلافت و مسئولیت در انصار بود، اگر پیغمبر صلاح میدید که این انصار بعد از خودش بشن حاکم و رهبر جامعه، هیچ وقت نسبت به اونها توصیه نمی کرد. خوب توجه کنید، لم تکن الوصیتو بهم. الان مثال فارسی، یه پدری داره از دنیا میره، میگه بچه ها رو جمع کرده در یک مجلس عمومی اعلام میکنه آقایان، آقای فلانی، آقای حسن آقا، من سفارش بچه ها رو به تو میکنم، بعد از من اگر اینها خوب بودن که باشون مهربانی کن، اگر بد بودن هم تا جایی که میشه مدارا کن، اذیتشون نکن. این جمله چه معنایی داره؟ معناش اینه که بعد از من حسن آقا وصی است، بقیه باید از او تبعیت کنن. چرا؟ چون من دارم توصیه اونها رو به دیگری میکنم، سفارش بچه های دیگر را به شخص دیگری میکنم. حضرت رسول فرمود آی مسلمون ها، این آقایون انصار زحمت کشیدن، اگر خوب بودن بهشون احسان کنید، اگر بد بودن با اینها خوب رفتار کنید، عفو کنید، گذشت کنید. منظور چیست؟ منظور که اینها خلیفه نیستن. اگر خلیفه بودن که سفارش نمیشد به اونها، اینها خودشون خلیفه بودن، حاکم بودن، قدرت داشتن، هیچ کسی جرأت نداشت بهشون بگه بالا چشمت ابرو. الان میگه اینها شأنیت و حکومت رو ندارن، ولی اینکه حاکم نیستن دلیل نیست تو سرشون بزنید. اگر هم احیانا خطا و اشتباهی کردن، تا جایی که میشود از اونها بگذرید. اینها تازه فهمیدن عجب، این جمله رسول الله راجع به حکومت و خلافت بوده و این چیزی نیست که صرفا در همین مورد باشد. این را ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 6 صفحه 4 شرح نهج البلاغه ذکر میکنه. میگه یه وقتی معاویه نشسته بود، یک نفر به نام سعید ابن عمر وارد شد. این پدرش از دنیا رفته بود، خودش هم جوانی بود، نوجوانی بود، وارد مجلس معاویه شد. فدخل الى معاویه فقال الى من اوصی بک ابوک. معاویه ازش پرسید آی جوان، پدرت تو را به چه کسی سفارش کرده؟ یعنی قیم تو چه کسی است؟ پدرت گفته بری پیش کی کار کنی، از کی رزق بگیری، چه کسی سرپرست توست. این بچه کودک بود، نوجوان بود، ولی حرفش حرف بزرگی است. در مقابل معاویه گفت فقال ان ابي اوصى الي ولم يوصى بي، پدرم سفارش بقیه رو هم به من کرده، نه اینکه مرا حواله داده باشد به دیگران، بقیه هم باید از من تبعیت کنند چون پدرم مرا وصی کرده. ان ابي اوصى الي ولم يوصى بي، پدرم به من گفته تو خودت همه کاره ای، نه اینکه من رو سپرده باشد دست دیگران. معاویه از این جمله حیرت کرد، ان هذا الغلام لاشدق. معاویه گفت این پسر خیلی سخنران ماهری است، خیلی حراف. اشدق یعنی کسی که شدیداً سخنور است، مهارت سخنران. این پسر اسمش شد از این به بعد اشدق، از بس این معاویه به وجد آمد از جمله او. عرضم اینه، این فقط مختص به جمله رسول الله نیست، در زبان عرب و بلکه همه زبانها رایجه. یا وصیت میکنند به تو یا وصیت تو را به دیگران میکنند. وقتی وصیت تو را به دیگران میکنند یعنی تو حاکم نیستی، دیگران مسئولیت و ریاست دارند، بهشون میگن هوای تو را هم داشته باشند. خب این قصه امثال، انصار آمدن حکومت بگیرن در حالی که رسول الله فرموده بود اینها جایی در حکومت ندارن. حضرت فرمود و ما فی هذا من الحج، ببخشید، فرمود فقالوا ثم قال ماذا قالت قریش. خب این که حرف انصار بود، هیچ. قریش یعنی مهاجرین، یعنی کسانی که قوم و خویش پیغمبر بودن، در مکه بودن، بعد هجرت کردن آمدن به مدینه، اینها حرفشون چی بود؟ قریش هم ادعای حکومت و خلافت کرد، قریش استدلالش چی بود؟ اصحاب حضرت عرض کردن قالوا احتجت بانها شجره الرسول. قریش و مهاجرین حرفشون این بود ما از درخت پیغمبریم، ما از نسل و طایفه و قبیله پیغمبریم، ما خیلی قرابت داریم با پیغمبر، نزدیکیم، قوم و خویشیم. تا وقتی ما هستیم که نوبت به انصار نمیرسد، تا وقتی قوم و خویش پیغمبر باشن اصلا خلافت به دیگران نمیرسد. دلیلشون این بود ما باید بعد از پیغمبر رئیس بشیم چون ما از دودمان و از قوم و قبیله پیغمبریم. امیرالمومنین فرمود این هم استدلال عجیبی است. فقال احتج جو به شجره و ازا و ثمره. اینا به درخت استدلال کردن به اینکه ما دودمانمون، ریشمون، خانوادمون با پیغمبر یکیست، به این استدلال کردن. ولی ثمره درخت نبوت که علی ابن ابی طالب است رو کنار گذاشتن، خیلی عجیبه. ازا و ثمره، اینها ثمره درخت چه کسی است؟ اون کسی که خب علی ابن ابی طالب که از نسل پیغمبر بود، از دودمان پیغمبر بود، از قوم و خویش نزدیک پیغمبر بود، خیلی نزدیکتر بود از بقیه افراد. اونها فقط قریشی بودن، امیرالمؤمنین هاشمی هم بود، داماد پیغمبر هم بود، پسر عموی پیغمبر هم بود، قرابت خیلی بیشتره. علاوه بر قرابت و از یک شجره بود، شجره بودن، میوه درخت رسالت امیرالمؤمنین، درختی که مثمر نباشد به دردی نمیخوره. درخت اگر هم ارزش و جایگاهی داره به خاطر اون میوه ایست که میدهد. میوه درخت نبوت ولایت است. میوه شیرینی که پیغمبر اکرم این درخت را کاشتند و با زحمت به اینجا رسوندند مقام علی ابن ابی طالب است. قریش و مهاجرین استدلال کردن ما قوم و خویش پیغمبریم، ولی مرا ندیدن، حواسشون به من نبود، نکنه من قوم و خویش پیغمبر نیستم، نکنه من جایگاه هم نسبت به اونها کمتره. این چه استدلالیست که اونها کردن؟ خیلی جمله جمله عجیبیست. احتجوا بالشجره و اضاعوا الثمره. اینها صرفاً به درخت استدلال کردند، ولی از اون طرف میوه درخت نبوت رو نادیده گرفتن. جمله امیرالمؤمنین در هر دو بخش، چه جواب به مهاجرین چه جواب به انصار، بسیار بسیار متقن است. خب من یه مختصری از جریان سقیفه رو محضر شما عرض کنم. ببینید سقیفه از سقف است، یه جای مسقفی بود، مثل دیده باشید در روستاهای گوشه کناری کنار دیواری میدانی مردم جمع میشن، اونجا هم یه جای مسقفی بود، معمولا مردم جمع میشدن اونجا. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، اولین گروهی که جمع شدند انصار بودند و انصار هم رئیسشون سعد ابن عباده بود. سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج است. خب مدینه دوتا قبیله بزرگ داشت، اوس و خزرج، که اینها همیشه هم با هم درگیر بودند. خزرج بزرگش سعد ابن عباده است. اتفاقا سعد ابن عباده در همون ایام شدیداً مریض بود. این انصار و مدینه‌ای ها جمع شدن دور هم، پیغمبر از دنیا رفت، بالاخره بعد از پیغمبر هم اسلام و مسلمین رهبر میخوان، بشینیم دور هم یه مشورتی کنیم، از بین خودمون کسی رو به عنوان خلیفه و حاکم انتخاب کنیم. خب چه کسی رو انتخاب کنیم؟ بزرگ قوم ما دیگه، سعد ابن عباده به عنوان خلیفه پیغمبر. سعد شدیداً مریض بود، نوشتن داخل یه پتوی او رو پیچیده بودن و با یه زحمتی آوردن گذاشتن داخل مجلس در همون سقیفه بنی ساعده. اونجا بود که سعد با زحمت هرچه صدا بلند کردی صداش نمیرسه. به یه نفر گفت آقا تو کنار دست من بشین، هرچه من گفتم رو با صدای بلند بگو. یه خطبه اونجا خوند و در شأن انصار خیلی حرف زد. ما انصار رسول اللهیم. اون زمانی که مردم مکه خیلی توجهی به پیغمبر نکردن، ما بودیم که عهد بستیم با پیغمبر، ما بودیم که شرایط رو برای علنی کردن بعثت و نبوت فراهم کردیم. بعد هم که پیغمبر تشریف آوردن در مدینه، ما چه استقبالی کردیم، خدماتی داشتیم، مهاجرین آمدن، خانه و زندگی رو با اونها تقسیم کردیم. قرآن چقدر در شأن ما انصار آیه داره. پس معلومه حق خلافت و ولایت با ماست. تا اینجا خوب بود. گفتن بالاخره الان که ما این حرف رو زدیم، بقیه اقوام و قبیله ها، مهاجرین دیگر، انصار دیگر میان، اونها هم ادعا میکنن اگر کسی چیزی گفت چی بگیم، حرفمون رو یکی کنیم در مقابل دیگران. اونجا مطرح کردن، گفتن اگر احیانا کسی خلافت سعد ابن عباده رو قبول نکرد، دیگه حداقلش اینه، میگیم منا امیر و منکم امیر، از انصار یک نفر، از مهاجرین یک نفر، اینها با هم خلافت شورایی رو تشکیل بدن. اینجا بود که عمر خبردار شد، در سقیفه عده‌ای جمع شدن، اتفاقا از انصار هم هستن، اینها دارن خلافت رو برای خودشون برمی‌دارن. سریع رفت دنبال ابوبکر. در راه که داشتن برمیگشتن، ابو عبیده جراح رو هم دیدن. این سه نفر خب هش و نشر عجیبی هم با هم داشتن. توی راه این مسیری که آمدن از خانه تا سقیفه، سنگهاشون رو با هم واکندن که چی بگیم، چی کار کنیم. خود عمر میگه من در ذهنم یک خطبه قرائی آماده کرده بودم که وقتی رسیدم اونجا این خطبه رو بخونم، همه مردم متحول بشن و خلافت ما رو بپذیرن. حالا بعدن نتونست اون خطبه رو بخونه، بماند. اینها میرن، وقتی که ابوبکر میره، عمر میره، اینها میگن شما که به تنهایی نمیتونید خلیفه بشید، ما باید خلیفه بشید. ابوبکر اونجا یک خطبه ای میخواند، خطبش هم با این مضمونه: ما ضمن احترام به انصار قائلیم خلافت برای مهاجرین است. انصار از اول با پیغمبر نبودن، انصار از پوست و گوشت و استخوان پیغمبر نیستن، ما ایم که با پیغمبر قرابت داریم. البته جایگاه انصار هم محفوظ، ولی خلافت باید برای مهاجرین باشه. اینجا بود که یه سر و صدایی، ولوله‌ای به پا شد، بگو مگوهایی شد. حباب ابن منذر با عمر درگیر شد که این حرفایی که میزنید رو ما نمیپذیریم، الا و لابد باید انصار حکومت رو به دست بگیرن. یه شخصیت اینجا هست به نام بشیر ابن سعد. بشیر ابن سعد از انصار است، یعنی جزء قبیله همین آقای سعد ابن عباده است، اهل خزرجه، اهل قبیله خزرج. ولی از ابتدا با سعد ابن عباده مشکل شخصی داشت. درسته زیر مجموعه او بود، از یک قبیله بوده، ولی خوشش نمی آمد که سعد ابن عباده حاکم باشه. این بلند شد و گفت که آقایون بیاید انصاف رو رعایت کنیم، ما انصاریم، انصار هیچگاه جایگاهشون به مهاجرین نمی رسد. در واقع جزء انصار بود ولی آمد به نفع مهاجرین حرف زد. عمر هم از خدا خواسته همین حرف رو گرفت، گفت پس ببینید شما بین خودتون هم اختلاف دارید، سعد ابن عباده خیلی ها تو رو قبول ندارن، کسی دیگر باید غیر از تو حاکم بشود. اختلاف افتاد، سر و صدا شد، چه کسی رو حاکم کنیم؟ گفتن آقای عمر تو بیا خلیفه شو. عمر گفت ابدا، تا وقتی جناب ابوبکر باشد من هرگز چنین اساعی ادبی نمی کنم. همون لحظه دست ابوبکر رو گرفت و باهاش بیعت کرد. ابو عبیده جراح هم پرید دست او رو گرفت و بیعت کرد. چند نفر دیگر آمدن، همین 7-8 نفر گفتن صلواتش رو فرستادن، ابوبکر به خلافت رسید. خلافت چگونه بود؟ در یک سقیفه بنی ساعده 40-50 نفری که در اون جمع هم چندین نفر مخالف بودن، نظرها متفاوت بود، خلیفه انتخاب شد، دموکراسی برقرار شد. خیر، بعدش چطور مردم بیعت کردن با ابوبکر؟ بیعت با ابوبکر یک کودتای 100% نظامی بود. یعنی اون جمله‌ای که معمولاً در اذهان ماست که میگیم درست خلافت خلفا غاصبانه بود ولی غصبی بود، این اشتباهه، دارم اشتباه رو میگم، غصبی بود که با دموکراسی بود، ابدا اینطور نبود. غصب خلافت دموکراسی نبود، ضمناً هیچ کدام از روایات نبوی هم در نظر گرفته نشد، وصیت پیغمبر هم در نظر، یعنی از جهت سیاست دنیای امروز هم سقیفه مردود است، یه جمع محدودی جمع بشن خودشون با این وضع. بعد از این عمر افتاده بود داخل کوچه های مدینه، هر کسی رو میدید با تهدید میگفت یا بیعت میکنی یا شلاق میخوری، یا بیعت میکنی یا به جرم مخالفت با حاکم اسلامی تو جزء خوارجی، تو مرتدی، از دین خارجی، اعدامت میکنیم. مردم رو مجبور میکرد بیعت کنن. اینجا بود که بالاخره به هر نحوی که بود خلافت خلیفه اول تشکیل شد. یه نکته اینجا هست، این نکته رو باید محضر عزیزان عرض کنیم. همین آقای سعد ابن عباده، عرض کردیم سعد کسی بود که خودش ادعای خلافت داشت، خب آدم درست حسابی نیست از دید ما دیگه، کسی که ولایت اهل بیت رو رها کنه خودش رو بچسبه. ولی میخوام بگم چی؟ این سعد ابن عباده با ابوبکر بیعت نکرد. در زمان وقتی ابوبکر بعد از مدتی از دنیا رفت، از حکومتش، با عمر هم بیعت نکرد، با عمر هم شدیداً درگیر بود. آخرش هم گفت که آقای عمر من در شهری که تو باشی زندگی نمی کنم، شهری که تو درش باشی شهر منفوریست، من اینجا نمیمانم. از مدینه عازم شام شد، مدتی در شام موند، یک دفعه کشته شد. اینجا بود که گفتند سعد را جنیان کشتند، این خبر معروف شد که سعد را جنیان کشتند، ولی سعد را جنیان نکشتند. تاریخ گواه است که خالد ابن ولید شبانه حمله کرد به سعد ابن عباده، او رو کشت، داخل چاهی انداخت. بعد از چند روز که بوی تعفن بلند شد رفتن او رو بیرون آوردن و بعد گفتن این رو احتمالاً جنیان کشتن. از اینجا معروف شد اگر کسی مخالفت با حکومت اینها میکرد، اینها سرش رو زیر آب میکردن. ترور رسماً و علناً یکی از راه‌هایی بود که خلفا برای ثبات حکومتشون انتخاب کرده بودن. کسی مخالفت میکرد، خطبه های قبلی خاطرتون هست، خطبه 26 امیرالمؤمنین فرمود فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی، من در جریان خلافت نگاه کردم جز خودم و خانوادم هیچ کسی طرفدار من نبود. این جمله فظننت بهم ان الموت، من دیدم اگر یه مقداری بخوام پافشاری کنم بر حقم، نه تنها خودم رو میکشم، اهل بیتم رو هم میکشن. این یک ظن و گمان نبود، چیزی بود که در خارج اتفاق افتاده بود. سعد بن عباده بزرگ قبیله خزرج بود، سرشناس بود، ترورش کردن. چرا؟ چون مخالفت کرد. یه آقایی هست به نام مؤمن الطاق، از یاران خاص امام صادقه، جوان بود ولی خیلی زیرک بود، امام صادق هم خیلی دوستش داشت. وقتی آمدن، این داستانها داره با ابو حنیفه معروف، همون فقه حنفی اهل سنت، اینها خیلی با هم حرف می زدن. معمولا هم این مؤمن الطاق ابو حنیفه رو ضایع می کرد. یکی از قصه هاش اینه، یه وقت ابو حنیفه بهش گفت که مؤمن الطاق، اگر شما شیعیان راست می گید و علی واقعا برحق بود، خب چرا کاری نکرد؟ چرا نرفت دنبال احقاق حقش؟ خب نشست تو خونه، اگر واقعا حق با او بود می رفت و حقش رو می گرفت. مؤمن الطاق گفت راست میگی، فقط به این نکته توجه نداری، خاف ان تقتله الجن. علی میترسید که جن او را بکشد. جن او را بکشد یعنی میترسید ترورش کنید بعد هم بگید جنیان او را کشتن. این نکته نکته مهمی است. اگر امیرالمؤمنین دست به سلاح نبرد یا اونگونه که باید و شاید برای احقاق حق تلاش نکرد، مسلم بود حضرت یه مقداری اگر که سفت می رفتن برای گرفتن حکومت، 100% نه تنها خودشون رو از بین می بردن، خانوادهشون حسنین هم از بین می رفتن. حضرت تحمل کرد، به تعبیر خود حضرت خار در چشم استخوان در گلو بود تا این مدت بگذره. الحمدلله رب العالمین.